خب ما شنبه ها معمولا اتفاقی که در چهارشنبه های هفته گذشته حیات دولت میفته رو پوشش میدیم و سعی میکنیم به مهمتریناش بپردازیم. خانم هادیان گزارشگر خط خبر حضور داشتن در حیات دولت با آقای دژبسند گفتگویی داشتن. بشنویم.
من دیروز در مجلس هم توضیح دادم، الان که ما اطلاع داریم کالایی که اظهارنامه مالی گمرکی پر کرده باشن، یعنی وارد شده باشن توی محدوده گمرک، رسوب به اون معنا نداریم، به جز برخی از مواردی که پروانه گمرکی صادر شده، این بیشتر به خودروها شامل میشه، حدود 1000 خورده خودرو هستن، پروانه گمرکی صادر شده ولی نیومدن تو اون مدتی که مهلت مقرر کار ترخیص انجام بدن، بنابراین اینا در گمرکات موندن. ولی از قوانین مقررات به عبارتی این تعداد همین خودروهای 1000 خورده ای که عرض میکنم، اینا مقصر خود در واقع وارد کننده ها هستن، از جانب نهادهای حکومتی نیست. بخشی از خودروهای دیگه هم که در واقع منشأی داره، یعنی نیازمند ما دستور قضایی هستیم، اونا هم اونجا هست، ولی عموما الان خوشبختانه یک روانی خوبی وجود داره، خیلی مشکل خاصی نداریم. ولی قبل از اظهارنامه گمرکی یک این تفکیک رو من تاکید دارم صورت بگیره، قبل از اظهارنامه گمرکی کالاهایی که گروه 4 یعنی وارداتشون ممنوع بودش، کالاهایی که ثبت سفارش نکردن و کالاهایی که منشأ ارزیشون تامین نشده، اینها در واقع از اون کالاهایی هستن که در توی پایانه ها بنادر وجود دارن، ولی چون این سه مورد مشخص نیست نمیتونن اظهارنامه گمرکی پر بکنن، بنابراین این اصلا اظهارنامه گمرکی پر نکردن و به همین دلیل کلمه رسوب اطلاق نمیشه به اینا.
انشالله که این داستان گمرکات هم به سرانجام خیری برسه. متشکرم از خانم هادیان گزارشگر خط خبر که گفتگو کردم با آقای دژبسند وزیر محترم اقتصاد.
پیگیری اخبار مهم،
پیگیری مهمترین رویدادهای کشور،
داغ‌ترین هشتگ‌های خبری،
پیگیری مشکلات شما،
خط خبر.
در روزهای اول مهر ماه هستیم، حالا مدارس هم باز شده، بچه هم میرن با کوله پشتی به مدرسه. عضو هیئت علمی مدیره انجمن فیزیوتراپی ایران گفته شیوع 20 درصدی مشکلات اسکلتی در دانش آموزان هست که باید خیلی جدی بگیریم در همین ابتدا. نه خب این کوله پشتی و خیلی نشستن درست نمیشینه.
حالا میبینم میشن مثلا دو ساله های زمان ما یه کوله پشتی متحرک تو خیابون داره راه میره و متوجه میشی که
یه نفره که یک کلوشی انداخته. ولی حالا چیزی که حالا متخصصان میگن باید حتما والدین حواسشون باشه اون حالا فرم اسکلتی بچه ها رو و مدرسه هم باید خیلی نگاه بکنه و رصد کنه اون اختلالات اسکلتی رو که بعدن داستان درست نکنه برای بچه ها. حالا کارشناسای پزشکی میگن کوله پشتی دو طرف بندازن، خیلی هم سنگین نکشن به سمت مدرسه، خیلی هم چیز میز داخل کیفشون نذارن که گردن درد و حالا ستون فقراتشون مشکل پیدا نکنه.
چیکارشون کرد با این بچه ها؟ نمیدونم نه چیزی میخورن نه فعالیتی دارن، کلشون هم که همش تو گوشیه، واقعا بالاخره سبک زندگی سختیه. بعد
فکر کنم یه فرم منحنی پیدا میکنن کاملا
سخته. متشکرم از شما. یه خبر کوتاه هم براتون بگیم، نخستین مرکز نوآوری و شتابدهی سلامت الکترونیکی شرق کشور با عنوان اختصاری متاسل راه اندازی شده. مرکز شتابدهنده سلامت الکترونیکی متاسل قصد داره که با ایجاد یک محیط پویا برای استفاده هرچه بهتر از تکنولوژی های رایانه‌ای، تلفن همراه و اینترنت برای پاسخگویی نیازهای ارائه دهندگان و گیرندگان خدمات حوزه سلامت با دقت، سرعت و البته خلاقیت هرچه بیشتری عمل کنه. این مرکز هم یکی از اون مرکزهای دانش بنیان خیلی پیشرو در کشوره که حالا خدا رو شکر داره به حوزه سلامت خیلی کمک رسانی میکنه. طبیعتا استفاده بهینه بشه از حوزه دیجیتال فناوری اطلاعات، این کاغذبازی اداری جمع میشه، سرعت خیلی بیشتری میگیره زندگی هامون، سرعت سالم بیشتری بگیره انشالله. خب خانم احمدوند دیگه چی
بله داریم؟ بله، در مورد بخش پوشاک میخواییم این صحبت کنیم در این زمان. آره، حالا خیلی از بازاری ها شاکی هستن از ورود پوشاک قاچاق به ایران. یه سری ها میگن که حالا ما البسه خوبی در ایران تولید میکنیم، ولی چون که مخاطب ما دوست داره که جنس خارجی استفاده کنه، نام نشان خارجی رو روی لباسه خود ایران میزنن که اون حالا کسی که میخواد خرید بکنه با نام نشان خارجی به اینو بخره. در صورتی که ما در کشور خودمون خیلی تولیدات خوبی رو داریم و کارخونه های خوبی رو داریم، در سال تولید رونق ملی هم هستیم. بله، ولی باز هم دارن حالا کارخونه ها
اعتماد سازی ایجاد بشه خیلی بهتره. یعنی این مرحله سختش واقعا مرحله اعتماد سازی،
تولید کننده باید حمایت بشه. الان هم در شهر تبریز یک کارخونه ایرانی داره با نام نشان ایرانی با قدرت داره کار خودش رو شروع کرده و تولیدات خوبی رو داره در زمینه پوشاک ارائه میده که باید ما حمایت کنیم ازشون و بخریم. نه
واقعا قشنگ میشه. چرا مثلا فکر میکنیم حتما اگه اون نام و نشانه خارجی باشه؟ البته خب طبیعیه،
شاید با کلاستر
آره با کلاستر اصلا انگلیسی نوشته باشه، شاید با کلاستر
با حمایت کنیم. حالا این بخش رو با هم میشنویم.
کارگاه با 80% مواد اولیه ایرانی و 100% از المان ها و طراحان ایرانی افتتاح شده.
اولویت ما تو انتخاب پارچه جنس با کیفیت ایرانی هستش.
در طرحامون به سلیقه نسل جوان و به روز بودن اهمیت دادیم.
فناوری داریم به اسم فیوزی. این فناوری نمیذاره که لایی از پارچه جدا بشه.
160 نفر در بخش تولید و در بخش فروشگاه در حال کار هستند که با تولید 3500 سو به صورت ماهیانه کارگاه در حال تولید هستش.
حمایت‌هایی که سازمان صنعت معدن تجارت از واحدهای تولیدی صنفی و صنعتی در واقع داره انجام میده، هم زمین در اختیار عزیزان قرار میده، هم مجوز لازم براشون صادر میشه، هم از بعد تسهیلات کمک میشه براشون.
شما شنونده خط خبر هستید از موج اف ام، شبکه رادیویی جوان. مراسم آغاز به کار بخش دفاع مقدس پایگاه اطلاع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب با حضور جمعی از خانواده شهدا، فرمانده‌ها، نویسندگان و هنرمندان کشورمون برگزار شده. حالا صحبت می‌کنیم با آقای مهدی فضائلی، معاون رسانه‌ای دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله خامنه‌ای. جناب فضائلی سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض سلام و روز بخیر دارم. در خدمت شما هستم.
درود بر شما. این بخش دفاع مقدس و پایگاه اطلاع رسانی چه هست و شامل چه بخش هایی میشه، چه محور هایی رو بررسی میکنه؟
خب ما پیش از این موضوعات مرتبط با این حوزه رو در بین بقیه محتواهامون منتشر میکردیم. متاش با توجه به چند نکته تصمیم بر این شد که ما یک بخش اختصاصی رو با عنوان دفاع مقدس راه اندازی بکنیم. حضور رهبر معظم انقلاب از ابتدای پیروزی انقلاب در با نیروهای مسلح، چه قبل از دوران جنگ تحمیلی، چه حین دوران 8 ساله دفاع مقدس و چه پس از اون، و همچنین میزان اهتمامی که ایشون به این حوزه نیروهای مسلح، همچنین حوزه دفاع مقدس، خانواده شهدا، ایثارگران، دستاوردهای دفاعی و نظامی داشتن، همه اینها ایجاب میکرد که ما یک بخش مستقل رو راه اندازی کنیم و بتونیم یک به هر حال مقداری از یه قطره ای از دریای محتواها و اطلاعاتی که مرد در این حوزه وجود داره رو بتونیم منتشر بکنیم. ما امیدوار هستیم که با راه اندازی این بخش بتونیم محتواهای متنوعی رو چه به صورت متن، چه به صورت صوت و چه به صورت تصویری منتشر بکنیم. این محتواها علاوه بر بیانات ایشون شامل خدمت هستن خاطرات فرماندهان نیروهای مسلح از حضور ایشون در دوران جنگ تحمیلی هستش، از اسناد، انتشار اسناد و مدارکی که مربوطه به دوران دفاع مقدس هست و منجر به اتفاقات مهم و تأثیرات راهبردی در اون دوران شده. انشالله اینها جزء مطالبی هستش که در این بخش به تدریج منتشر خواهد شد. همچنین مربوط به صلاح دستاوردهای دفاعی و نظامی که ما هر روز شاهدش هستیم در بخش‌های مختلف نیروهای مسلح ما انجام میشه، اینها به نوعی ربط پیدا میکنه با محتوای این بخش و انشالله اون چه که امکان انتشار داشته باشه رو ما سعی میکنیم که در موردش اطلاع رسانی داشته باشیم.
پس بحث‌های به روز هم پوشش دهی میشه؟
بله بله، تحلیل‌های روز در ارتباط با مباحث نیروهای مسلح اینها چیزهایی هستش که در حقیقت محتوای این بخش رو تعمیم میکنه. یک من اشاره دیدم داشته باشم که مجموع بیانات حضرت آقا از ابتدای رهبری تا الانه که متجاوز از 150,000 کلمه هست، در 10 عنوان دستبندی شده، دستبندی موضوعی شده که برای اولین بار از امروز انشاءالله این بار گزاری خواهد شد و کاربران میتونن استفاده کنن. لذا محتوایی که در این بخش از امروز به بعد منتشر خواهد شد، علاوه بر این که میتونه علاقمندان عمومی حوزه دفاع مقدس و نیروهای مسلح رو به هر حال انشاءالله راضی نگه داره و بهره‌مند بکنه، پژوهشگران حوزه دفاع مقدس هم میتونن از این بخش به نظرم بهره خوبی رو
ببرن. بله قطعا همینطور. خیلی متشکرم از شما که وقت گذاشتین، تبریک میگم بهتون.
هم ممنون، خیلی متشکرم.
زنده باشین، خدا نگهدارتون باشه. خبر مرتبط اتفاقا با گفتگوی قبلیمون هم جالبه بدونید که در قالب یک پژوهش بررسی شده که دیپلماسی رسانه‌ای آمریکا علیه ایران در دوران پسا داعش بررسی شده. در این حالا پژوهش نشون میده که هالیوود پیرو روند گذشته و این بار به طور فزاینده ای به تولید فیلم‌هایی با محتوای هراس از احیای قدرت ایران و بست ایران هراسی داره میپردازه. این هم اصلا غیر قابل پیشبینی نبود. سینمای غرب و سینمای اتفاقا آمریکا میلیاردها دلار خرج میکنه برای اینکه بگه مثلا من یادم سال 2011 فیلمی ساخته بودن درباره یمن که مثلا ما اومدیم مثل همیشه ما سربازان آمریکایی اومدیم در یمن تا دنیا رو نجات بدیم از بدی و نمیدونم از ستم و اینها پاک بکنیم، منتها ما در دفاع مقدسمون، در دفاع از خاکمون، اگر یکی هم میاد فیلم میسازه خیلی وقتا میتوپیم بهش که میگیم چرا مثلا این همچین فیلمی داری میسازی؟ قهرمان در 8 سال دفاع مقدس ما عزیزان کم نمونه. با هر زاویه نگاه کنیم، از هر نوع نگاهی که بنگریم به این قضیه میبینیم که اتفاقا ما قهرمانهایی داشتیم، اتفاقاتی داشتیم در 8 سالمون که از افسانه خیلی دور نبوده، منتها در واقعیت اتفاق افتاده. ایشالله که در فضای رسانه‌ای هم خوب بتونیم فعالیت داشته باشیم. متشکرم از وسایل خبری خانم احمدوان.
ممنون از شما شنونده‌ها که ما رو شنیدن و وقت گذاشتن.
درود بر شما که همراه بودید. از این به بعد به خاطر تغییر ساعت‌ها، ساعت 12:30 ما هر روز باهاتون هستیم. روز خوش.
شما فصل اول رو میشنوید از رادیو جوان.
سری مزایای سری مزرات داره، منافعش که کار ما رو خود آدم
اکثر جامعه دنبال شغل دوم اند
دیگه. تضمین کاری نداریم دیگه.
من به راه اندازی یک کسب و کار شخصی فکر کردم برای خودم.
فصل اول.
به نام خدا. سلام، من هستی دخت توکل هستم و شما فصل اول رو میشنوید با موضوع تهیه یک طرح مکتوب برای کسب و کار. و امروز این سوال برای ما مهمه که چرا و کی لازمه طرح کسب و کار رو بنویسیم و این موضوع چه اهمیتی داره.
بی‌واسطه.
تا حالا برای شروع کار طراحی داشتی؟ روی کاغذ آوردی یا نه؟ توی فکرت بوده؟ به نظرت اصلا چرا باید طرح کار رو بنویسیم و این کار چه فایده‌ای داره؟ گزارشگر برنامه خانم آینی این سوال‌ها رو با چند جوان دانشجو در میون گذاشتن که با هم خلاصه‌ای از پاسخ‌ها رو می‌شنویم.
همون لحظه‌ای که می‌خواید کارو شروع بکنید، باید بنویسید، چون هر دفعه یه ایده جدید یادتون میاد، ممکنه قبلی فراموش کنید. برای همین همه رو وقتی که می‌نویسید، همش با هم جمع شه خیلی بهتره. یه نتیجه بهتری میده. من حدود یک ماه پیش این کارو کردم. خب هدفت باید موفق شدن باشه. نباید منفی فکر کنی که مثلا ممکنه مثلا بد پیش بره. همیشه باید مثبت فکر کنی، چون همین منفی فکر کردن خیلی خودش تاثیر داره.
اون هدفه برای کار انجام دادن احساس نیاز دیگه. زمانی که احساس نیاز می‌کنی می‌خوای یه کاری رو انجام بدی. زمانی که می‌خوای یه کاری انجام بدی، هدفی رو باید تعیین بکنی، پیش زمینه بچینی، تلاشتو انجام بدی. نوشتن اینو تفکر کردن یه جور برنامه‌ریزی دیگه. نوشتن باعث میشه که حضور ذهن داشته باشی، تمرکز و دقتت بره بالا، عیب و نقص تر رو برطرف بکن.
وقتی که خب طرح کاری مینویسی، از اول کاری که میخوای شروع کنی، از نظر مالیش، از نظر این که میخوای چه روندی رو پیش بگیری، همه این چیزها رو توی اون طرح مینویسی. جوانه رو میتونی بسنجی، میتونی مثلا ببینی که اون کاری که میخوای انجام بدی ضررش چقدره، سودش چقدره. این نوشتنه باعث میشه که یه جهتی به اون کارت داده بشه. اون جهتی که به کارت میده باعث میشه که بتونی مسیری که میخوای انتخاب کنی تا به هدف تو مثلا برسی درست انتخاب کنی.
خب حالا که پاسخ رو شنیدید، چقدر با نظر این جوان ها موافقید؟ شما بودید چه جوابی برای این سوال داشتید ها؟ ما توی این برنامه بی صبرانه منتظریم تا با ما مشارکت کنید و نقد و انتقادتون رو از طریق راه‌های ارتباطی که توی همین برنامه اعلام می‌کنیم با ما در میون بگذارید. دغدغه ها و سوال از شما، پاسخ ها و راهکارهای اجتماعی از فصل اول.
رو در رو.
در برنامه این هفته همونطور که شما هم در جریان هستید، قرار هست که در رابطه با طرح مکتوب برای کسب و کار با همدیگه صحبت بکنیم و امروز که اولین روز هفته هست، در رابطه با این سوال با شما صحبت میکنیم که چرا و کی لازمه که طرح کسب و کار رو بنویسیم. آقای فرهنگ یزدان پناه سلام، خیلی خیلی خوش آمدید. واقعا چه وقتی لازمه که ما طرح کسب و کار رو بنویسیم؟
درود بر شما.
قبلش، وسطش، آخرش؟ خواهش میکنم.
درود بر شما سرکار خانم توکل، هم سلام میکنم به شنوندگان خوب برنامه فصل اول. وقتی که ما میخوایم کارمون رو شروع کنیم، به طب قبلش یک سری فکرها رو در موردش کردیم که اون ایدم رو من چطور میتونم عملیاتی بکنم، چجور مثلا اون جنس ها رو بخرم، چطور
فکر این کردیم این چیزی فکر... ننوشتیم
آره. این خب؟ فکرها رو کردیم. متاسفانه یا خوشبختانه شاید، فکر به خاطر ماهیتش خیلی به جاهای دوردست پرواز میکنه و خیلی سریع این اتفاق میفته برای خب؟ فکر. برای همین آدم ممکنه که از یک سری از جزئیات عبور کنه بدون اینکه متوجه بشه چقدر اون جزئیات اهمیت دارن. به عنوان مثال من پیش خودم فکر میکنم که چه ایده خوبی دارم برای مثلا سالمندان، میتونه کمکشون کنه که راحت جابجا بشن توی شهر و توی هم نقل عمومی استفاده کنن از این طرح من، اما وارد جزئیات نشدم. و وقتی که میرم توی کار و وارد جزئیات میشم، میبینم ای بابا چقدر اون چیزی که فکر میکردم با اون چیزی که در واقع این کار هست،
یه سری شاخه ها باقی مونده که
اصلا متفاوت میشه. دقیقا خب. همینطوره. برای همین ما لازمه که اینها رو بنویسیم که به صورت خیلی دقیق یعنی حتی از اطلاعات هویتی خودمون گرفته. حالا من نمیخوام تکرار کنم قسمت‌های قبلی رو، من توصیه میکنم حتما قسمت‌های قبل رو، هفته‌های گذشته رو دوستان حتما گوش کنن،
میتونن از سایت رادیو جوان دوستان دنبال کنن بشنون.
بسیار عالی میشه، چون دقیقاً ما خیلی از صحبتمون برمیگرده به صحبتایی که موقع کردیم در حقیقت،
چون فرصتمون هم کوتاهه نمیتونیم همه رو باز
کنیم. آره دقیقاً، چون ما اینها رو گفتیم برای آماده سازی اینجا که بتونیم برسیم به نوشتن یک طرح در حقیقت. خب ما وقتی که این طرح رو می‌نویسیم همه جزئیات رو قراره وارد کنیم و مسیرمون رو روشن کنیم که چه اتفاقی قراره بیفته. اصلا من که دارم این طرح رو ارائه میدم چه قابلیت‌هایی دارم، کی هستم، چه کسی هستم یا چه کسانی هستیم و هر کدوم از ما چی داره. در قدم بعدی اصلا چه توصیفی من از کارم دارم، چه هدفی این کار میتونه داشته باشه و خیلی موارد دیگه که باید با جزئیات نوشته بشه. البته نکته‌ای که هست اینه که ما این طرح مکتوب رو چون انواع مختلفی داریم، حالا باید بهش برسیم که ما کدوم طرح رو قراره راجع بهش صحبت بکنیم.
پس
چون...
طرح هم انواع مختلفی داره.
بله بله، اسمای مختلفی
داره. اولویت بندی کنیم.
دقیقاً خوب. که حالا من ذکر می‌کنم توی بخش
بعدی. بسیار خوب. پس یه فاصله کوتاه می‌گیریم از همکارانمون و مجدد در خدمت شما هستیم. شنبه تا چهار شنبه ی هر هفته به مدت 15 دقیقه با شما و از شما میشنویم. شما فصل اول رو میشنوید از رادیو جوان. خب آقای یزدان پناه، صحبت‌های ما رسید به اونجایی که این طرح‌های اولویت بندی هم داره، یعنی ما میتونیم این طرح‌ها رو بر اساس اون اولویت‌هایی که داره بچینیم. میشه صحبت بفرمایید؟
بله من
چه کار باید بکنیم؟
بله من اینجا لازمه که یک سری اصطلاحات انگلیسی هم استفاده کنم چون این الفاظ مرسوم هستن در فضای آکادمیک و در فضای بازار.
بله
ببین، ما در قدم اول یک چیزی داریم به اسم پیشنهاد طرح یا طرح پیشنهادی که اصطلاحاً بهش میگن پروپوزال.
خب
به این اسم مطرح هست در حقیقت. این میاد چی کار میکنه؟ خیلی خلاصه این پروپوزال میتونه یک صفحه باشه، حتی نصف یک صفحه آچار یا یک فایل یا یک پاورپوینتی باشه برای ارائه. خیلی مختصر توضیح میده که این کار چه هست. این میشه تعریف پروپوزال. یک موقع است ما داریم در رابطه با طرح کسب و کار یا به اصطلاح بیزینس پلن صحبت میکنیم.
بله.
این خب متفاوت خواهد بود. یک موقع است در رابطه با مدل کسب و کار صحبت میکنیم. این مدل کسب و کار با اون طرح کسب و کار متفاوته. اصلا مسائل دیگه ای رو مطرح میکنه، جریانهای مالی و درآمدی و غیره که حالا بهش بیزینس مدل هم میگن. یک موقع است ما داریم در رابطه با طرح امکان سنجی صحبت میکنیم که اصطلاحا بهش میگن FS یا Feasibility Study.
بله.
اینها با هم دیگه متفاوته. چیزی که ما الان قراره، یعنی این هفته یا هفته های بعدی حتی راجع بهش صحبت کنیم، نوشتن طرح کسب و کار به معنای بیزینس پلان هست. این نکته رو باید در نظر داشته باشیم. حالا اینکه ببینید، سوال اول رو برگردیم که چرا اصلا ما باید و کی
چرا لازمه که
دقیقاً که اصلا این کارو انجام بدیم. ببین ما اگر قراره که راهمون رو روشن کنیم، به ویژه وقتی که میخوایم حالا یک سرمایه‌ای رو هم جذب کنیم از یک سرمایه گذار یا حتی اصلا پول خودمون رو میخوایم خرج کنیم، باید بدونیم چه اتفاقی قراره برای این پول بیفته و چه اتفاقی برای این کار بیفته.
اگه ندونیم چی؟
خب اگه ندونیم در یک فضایی وارد میشیم مبهم، مهالود و گنگ و نمیدونیم که قراره چه اتفاقی برای ما بیفته و هر قدمی که میریم جلو یک اتفاق جدیدی میفته که ما از قبل بهش فکر نکردیم.
یعنی میشه اینقدر شفاف پیش بینی کرد آقای؟
ببینید تا 10-15% میشه پیش بینی کرد که یک اتفاقهایی بیفته یا یک هزینه هایی صورت بگیره که پیش بینی نشده. اما تا 80-90%، 70-80% میشه این کارو کرد. حتی همون از کم 80-90% کاملا صحیحه، به این دلیل که شما در طرح کسب و کار حتی این پیشبینی ها رو هم انجام میدهید.
آها.
که اگر به عنوان مثال رکود اقتصادی اومد توی کشور،
بله،
چه اتفاقی برای کسب و کار ما میفته، اگه جمعیت اضافه بشه، کم بشه، اصلا همه اینها رو دقیقاً ما توی کسب و کار در حقیقت پیشبینی کردیم و در نظر گرفتیم. حالا من وقتی که میخوام کارم رو شروع کنم باید بدونم چه اتفاقی برام میفته، برای پولم، برای کارم. تا این طرح کسب و کار رو ننویسم این اتفاق نخواهد افتاد. پس در همون ابتدای قضیه وقتی که با خودمون کنار اومدیم که باید چیکار کنیم، به چه شکل، همون توضیحات هفته قبل، وقتی که این کار رو کردیم باید شروع کنیم به نوشتن طرح کسب و کار.
آها.
برای اینکه روشن بشه برای خودمون، تیممون و سرمایه گذار که ما قرار است چی کار کنیم اصلا.
بله بسیار عالی، خیلی خیلی ممنون. ما رسیدیم به اونجا که باید میرسیدیم آقای یزدان پناه، یعنی این که چرا و کی لازمه که ما طرح کسب و کار رو بنویسیم. من دعوت میکنم از دوستان عزیز که سایت رادیو جوان رو اگر که دوست دارن دنبال بکنن، برنامه‌های قبلی فصل اول رو از رادیو جوان بشنون و ما هم انشالله این هفته در رابطه با همین موضوع مفصل صحبت میکنیم و میرسیم به اونجایی که چرا برای یک جوانی که به دنبال راه اندازی یک کسب و کاره اهمیت داره که طرح کسب و کارش رو بنویسه و اون رو به طور کامل بررسی بکنه. من متشکرم از شما آقای یزدان پناه، با شما خداحافظی میکنم تا و فردا و برنامه فصل اول. خدا نگهدارت. فصلی از امید و تلاش برای آینده، فصلی از شور جوانی، فصل شروع دوباره، فصل اول.
آینه زندگی.
تا این بخش و تا به اینجا ما گفتیم و شما هم شنیدید، اما حالا دیگه نوبت شماست که برامون از مشکل‌ها و دغدغه‌هاتون بگید و ما هم میشنویم. شما شنونده خوب فصل اول در هر زمان میتونید از طریق شماره پیامک 30881 و همچنین دیوار مخاطبین در سایت رادیو جوان داستان یا شرح کوتاه مشکل و دغدغه ذهنی خودتون رو برای ما ارسال بکنید. ما هم متن یکی از شما رو توی این بخش با قالبی خلاصه و نمایشی اجرا میکنیم و دیگران هم خواهند شنید و استفاده میکنیم. اما قبل از شنیدن این بخش، من تا یه فصل اول دیگه با شما خداحافظی میکنم و آرزوی روزهای خوب و روشنی رو برای شما دارم. روز خوش و خدا نگهدار.
2 سال پیش بود، بهمن 96، تازه از پایان نامم دفاع کرده بودم و در به در دنبال کار میگشتم. پروپوزال ارشدم و برای خیلی از پژوهشگاه‌ها ایمیل کردم و میخواستم که بالاخره یه کاری پیدا بکنم. گفتم بلکه این فرجی بشه، جایی نبود که رزومه نفرستاده باشم و هر جایی که میرفتم با یه ایراد عجیب و غریب ردم میکردن، با اینکه موضوع پایان نامم چیزی بود که تا الان تو ایران کار نشده بود و خیلی میتونست کاربردی باشه، بازم این مشکل داشتم. با همه این حرفا بازم به در بسته میخوردم، میخوام همینو بگم. تا اینکه یه روز از یکی از اون جاهایی که پروپوزالم رو فرستاده بودم به هم زنگ زدن. از خوشحالی و هیجان تو پوست خودم نمیگنجیدم. خانم معقولی به نظر میرسید. من ساکت نشسته بودم و اون حرف میزد. اون روز به هم چیزی رو گفت که هیچ کس تا اون لحظه به هم نگفته بود. به هم گفت طرح شما خیلی کامل و خوبه، اما خیلی علمی و تخصصیه و به خاطر همین قابل کار نیست. تو باید روانتر و کاربردی ترش کنی. باید از روش یه طرح درست حسابی بنویسی تا سنگ بنای خوبی باشه برای معرفی تو شروع کارت. من از موضوعت و همینطور بکر بودنش خوشم اومده. برای همینم گفتم حیف اگه به خاطر همچین چیزی ردت کنم. اون روز برگشتم خونه و یه طرح